صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، ما را هدایت کن تا در اراده و خواست تو این عمر کوتاهی که عطا کردی به سر بیاوریم، تا زمان که زنده هستیم قلباً مطیع تو باشیم. ای پدر آسمانی، ما را در طریق خود راهنمایی نما، زیرا می دانیم که چقدر لذت بخش است اگر در اراده تو ساکن شویم. ما را یاری بده ای خداوند تا اطاعت از تو رو بر به دست آوردن مادیات ترجیح بدهیم. چشمان من را از دیدن بطالت بازدار و ما را به طریق خودت هدایت فرما و دلمون رو نسبت به خودت بیدار کن. خداوندا، تمنا این که ما را یاری بده، به وسیله رحمت و محبت خودت به ما بصیرت روحانی عطا کن تا فیض تو را در عیسی مسیح دیده و با ایمان آوردن و پیروی کردن از او بخشش گناهان و حیات جاودانی را به دست بیاوریم. این دعا را به نام منجی زنده بشریت و یگان شفیع گناهکاران یعنی عیسی مسیح می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی کتاب دوم پادشاهان، دوازدهمین قسمت از تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. یاران عزیز و شنوندگان گرامی، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا و پدر آسمانی تمنا می کنم که به شما آرامی، صفا، محبت، بخشش و قدوسیت و بینای روحانی رو عطا کند تا او را بهتر بشناسید، به او نزدیک تر شوید و روز به روز از مصاحبت با خدا لذت بیشتری ببرید. خدا را شکر می کنم که این فرصت را عطا کرده است تا از کلام مقدس تورات با شما صحبت کنم. ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب دوم پادشاهان که دوازدهمین قسمت از تورات مقدس بگشایید تا از فصل پنجم درباره نبی خدا یعنی الیشع نبی آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. احیاناً اگر شما از داشتن تورات و انجیل مقدس محروم هستید ولی مایل هستید اون رو داشته باشید تا بتونید به زبان مادریتون رو بخونید، شما میتونید با نوشتن نامه از ما درخواست کنید و ما با کمال میل براتون تهیه میکنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً تکرار خواهد شد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. فصل پنجم یکی از جالبترین فصل در زندگی این رادمرد خدا یعنی الیشع نبی میباشد و نشان میدهد که او دارای خصوصیات زیادی با الیای نبی یا الیاس نبی بوده. در زمان او تنها قومی که ظاهراً یک تا پرست محسوب می شدند یعنی بندگان یعقوب یا فرزندان ابراهیم یا بنی اسرائیل بودند. ولی این قوم نیز به خاطر شرارت و به خاطر گناهان بسیاری از خدا دور شده بودند و کشورشون یعنی بنی اسرائیل به دو گروه تقسیم شده بودند. سرزمینشون تجزیه شده بود. قسمت شما را اسرائیل و مرکز آن سامره بود که به خاطر پادشاهان شریری که داشت جزو ملت‌های بت پرست در آمده بود و قسمت جنوب یهودا که پایتخت آن اورشلیم بود که هنوز افرادی بودند که تمایل به خدا یکتا داشتند. خداوند مهربان از روی محبت و صبر بی پایانش به الیشع نبی قدرت عطا میکنه تا بتونه معجزه کند. هدف معجزات الیشع این بود تا سخت دلان و دیرباوران را به سوی خدا یکتا بکشونند. شگفتا آنانی که اطلاع از وجود خدا یکتا داشتند، حتی وقتی معجزه هم میدیدند قلبشون را تسلیم خدا نمیکردند. اما بت پرستان وقتی متوجه قدرت خدای نادیده میشدند تسلیم خدا میشدند. دوستان عزیز، این نکته بسیار مهمی است برای من و شما. در این فصل درباره یکی از این بت پرستانی که بر اثر معجزه ایمان به خدا یکتا می آورد سخن آمده است. آیه اول ما را با این شخص بت پرست اما صاحب مقام و منزلت در کشور آرام یا سوریه امروزی آشنا می کند و می فرماید و نعمان سردار لشکر پادشاه آرام در حضور آقایش مردی بزرگ و بلندجاه بود، زیرا خداوند به وسیله او آرام را نجات داده بود و آن مرد جبار، شجاع ولی مبتلا به ابرص بود. این آیه میگه که نعمان سرلشکر یا فرمانده ارتش آرام یا سوریه بود و گرچه او بت پرست بود ولی خدا او را برای نجات سوریه به کار برده بود. شاید این امر برای بعضی ها عجیب باشه، ولی حقیقت اینه که در طول تاریخ خدا از افرادی که از نظر عقل بشر مردود محسوب میشن و شایسته خدمت خدا نیستن برای مقاصد خودش به کار برده و میبرد. نعمان مردی قوی و شجاع بود، صاحب مقام و ثروت و عزت و احترام بود. از نظر دنیا همه چیز را داشت، همه او را کامل میدانستن. لباس نظامی او بسیار بهش میامد و او قهرمان ملی محسوب میشد. هر وقت سوار بر اسبش میشد و وارد شهر میگردید، مردم می ایستادند و برایش هورا می کشیدند، در برابرش تعظیم می کردند. ظاهرش بسیار شجاع و زیبا بود، اما کتاب مقدس می گوید اگرچه نعمان ظاهری زیبا و کاملی داشت، در زیر لباس های او مرضی بود که او را رنج می داد، مرضی که او را کم کم به سوی گور می برد و آن مرض مرض خوره یا ابرص بود. بدون شک او از تمام وسایل موجود برای شفای خود در کشورش استفاده کرده بود، ولی نتیجه نگرفت. او می دانست که اسیر مرضی شده که خوب نشدنی می باشد و این مرض پنهانی شادی و لذت حقیقی را از او گرفته بود و می ترسید آن را هم ابراز کنه و نشون همه بده، چون هر کسی مرض ابرص داشت از میان جمع و شهر خارج می شد. مرض برس دوستان در کتاب مقدس سمبل گناه می باشد و همونطوری که گناه را فقط خدا می تواند از ما دور کند و ما را از اسارت آن آزاد سازد، به همون نحو نیز مرض برس را هیچ کس نمی تونه شفا دهد جز خدا. از آیه 2 خدمتتون می خونم. می فرماید و فوجهای آرامیان بیرون رفته کنیزکی کوچک از زمین اسرائیل به اسیری آوردن و او در حضور زن نعمان خدمت می کرد. کنیزک به خاتون خود گفت کاش که آقایم در حضور نبی که در سامره است می بود که او را از برسش شفا می داد. پس کسی در آمده آقای خود را خبر داده گفت کنیزی که از ولایت اسرائیل است چنین و چنان می گوید. حالا در این آیات می بینیم که ارتش سوریه قبلا به چند دهات اسرائیل حمله کرده بود و یک کنیز خداپرست را نیز به عنوان اسیر آورده بودند تا در منزل نعمان و در خدمت همسر او باشه. بعد از مدتی این کنیز متوجه میشه که آقای او مریضه. آقای او مرض شفا، مرض ابرص گرفته و چون میبینی که او شفا پیدا نمیکند میگوید ای کاش نعمان پیش نبی خدا که در سامره زندگی میکند میرفت، زیرا این نبی خدا قادر است او را شفا بدهد. این دختر ایمان داشت که نبی خدا یا الیشع قادر است امراض را نیز شفا ببخشد. خبر به نعمان میرسد و سرانجام خبر به پادشاه آرام که نبیی در اسرائیل هست که میتواند سردارت نعمان را شفا بخشد. نعمان همه کار برای اینکه شفا پیدا کند کرده بود، ولی همش بیهوده بود. پس دید که ضرر نمیکنه اگر پیش این نبی که حتی به اون معتقد نیست بره. اول پیش پادشاه آرام میره تا اجازه سفر بگیرد. میفرماید: پس پادشاه آرام گفت بیا و برو و مکتوبی برای پادشاه اسرائیل میفرستم. پس روانه شده و 10 وزن نقره و 6000 مثقال طلا و 10 دست لباس به دست خود گرفت و مکتوب را نزد پادشاه اسرائیل آورد و در آن نوشته شده بود که الان چون این مکتوب به حضورت برسد، اینک بنده خود نعمان را نزد تو میفرستم تا او را از برسش شفا بدهی. اما چون پادشاه اسرائیل مکتوب را خواند، لباس خود را دریده گفت: آیا من خدا هستم که بمیرانم و شفا دهم؟ آیا من خدا هستم که بمیرانم و زنده کنم که این شخص نزد من فرستاده است تا او را از برسش شفا بخشم؟ پس ببینید، بدانید که او بهانه جویی از من می کند. پادشاه سوریه نامه‌ای به دست نعمان می دهد که پیش پادشاه اسرائیل بره و از او تقاضا کند که شفایش بدهد. وقتی نعمان به سامره می رسد، یک راست پیش پادشاه اسرائیل می ره و پس از دادن هدایا نامه پادشاه سوریه را به او تقدیم می کند. پادشاه اسرائیل می گوید: مگر من خدا هستم که بتوانم این شخص را از مرض برس شفا دهم؟ هیچ کس قادر نیست این شخصی را به شفا ببخشه. و بعد خیال می کند که شاید این تله‌ای باشه که پادشاه آرام برای او درست کرده. شاید پادشاه سوریه به این وسیله می خواد که تله‌ای درست کنه و پادشاه اسرائیل رو نابود کنه. ببینید دوستان عزیز، نامه پادشاه آرام می بایستی پیش الیشه نبی برده می شد، نه پادشاه اسرائیل که در ایمان مرده بود. ولی الیشه نبی خبر را می شنود که چنین چیزی شده و پادشاه اسرائیل لباس خود را دریده است. الیشه نبی مأموری نزد پادشاه می فرسته، میگه که لباس خود را چرا دریدی؟ او را نزد من بفرست تا بداند که در اسرائیل نبی هست. پس نعمان با اسبان و عرابه های خود نزد در خانه الیشه نبی میاد و همونجا میسته و الیشه نیز رسولی نزد وی میفرسته و بهش میگه که برو و در رود اردن 7 مرتبه خود را شستشو نما و گوشتت به تو برگشته و طاهر خواهی شد، یعنی شفا پیدا میکنی. حالا نعمان با همراهانش تا نزدیک در خانه الیشه نبی میرن. حالا ولی همونجا میستن. چرا؟ چون او انتظار داره که الیشه نبی بیرون بیاد و او را احترام بگذاره، چون به هر حال او مرد دوم در حکومت آرام بود، شکوه و جلال بسیاری داشت. حالا آمده در خونه فقیر الیشه نبی ایستاده و انتظار داره که الیشه نبی بیاد جلو پای او تعظیم بکنه. اما برخلاف انتظارش، نه فقط الیشه نبی بیرون نمیاد، بلکه کاری که دستور میداد انجام بداد به شخصیت و غرور و مقام نعمان خیلی برمیخورد. چرا؟ از آیه 11 براتون میخونم. میگوید: اما نعمان غضبناک شده رفت و گفت: اینک گفتم البته نزد من بیرون آمده خواهد ایستاد و اسم خدای خود را خوانده و دست خود را بر جای برس حرکت داده و برس را شفا خواهد داد. مگر نه اینکه آبنه و فرفره رودخانه های دمشق از جمیع آبهای اسرائیل تمیزتر هستند؟ آیا در آنها شستشو نکنم تا طاهر شوم؟ پس برگشته برفت. نعمان انتظار داشت که الیشه نبی بیاد و دست خود را بر مرض خورش بگذاره و به اسم خدا دعا بخونه تا شفا پیدا کند. ولی وقتی میبیند که پیغام داده که بره خودش رو در رودخانه کثیف و گلالود اردن بشوید، خیلی بهش برمیخوره. میگه: مگر آبهای رودخانه سوریه به مراتب تمیزتر نیستن؟ چرا اینجا برم در این رودخانه گلالود خودم را بشورم؟ میرم آنجا، میرم تو شهر خودمون و در اون آب رودخانه تمیز میرم خودم رو قسل میدم و شفا پیدا میکنم و با خشم از پیش منزل الیشه نبی دور میشه. از آیه 13 براتون میخونم: اما بندگان او نزدیک آمده نعمان را خطاب کرده گفتند: ای پدر ما، اگر نبی خدا تو را امری بزرگ گفته بود، آیا آن را به جا نمی آوردی؟ پس چند مرتبه زیاده چون تو را گفته است شستشو کن و طاهر شو. پس فرود شده 7 مرتبه در رود اردن به موجب کلام مرد خدا قوت خورد و گوشت او مثل گوشت طفل کوچک برگشته طاهر شد. یاران نعمان او را آرام می کنند و می گویند ببینید ای عزیز من، اگر نبی خدا می گفت فلان کار بزرگ را انجام بده تو انجام می دادی. حالا نبی خدا یک کار جزئی و به اصطلاح احمقانه از تو خواسته است. و این را هم بگم که ممکنه نبی خدا چیزای بزرگی می خواست به ما بگه، حالا کار جزئی داده. ما این همه راه را آمده ایم، چه عیبی داره که این کار جزئی رو انجام بدی؟ عیبی نداره، به حرف نبی گوش کن. نعمان به حرف نبی ایمان نداشت، ولی خدمتگزارانش، همراهانش قبول کردن که این نبی خدا یعنی ایلیشه صاحب قدرت می باشه. ولی آنها موفق میشن نعمان را راضی کنن و نعمان راضی میشه و مطابق حرف ایلیشه نبی میره کنار رود اردن و 7 مرتبه خود را در رود گلالود اردن قسل میدهد و خدا او را از مرض برس شفا میدهد. وقتی میبیند که شفا پیدا کرده، دیگر غرور خود را کنار میگذارد. او عوض شده بود و یک راست پیش ایلیشه نبی میره. در بیرون خونه وای نمیسه این بار تا ایلیشه بیاد، بلکه خودش پیش ایلیشه نبی میره، داخل خونه میشه و میگوید اینک ای راد مرد خدا، ای مرد خدا، دانستم که در تمامی زمین جز در اسرائیل خدایی نیست. یعنی ایمان میآورم که خدای حقیقی همان خدای اسرائیل یا یهوه میباشد، نه بت‌هایی که ما داریم و بت‌هایی که مردم دارند. او ایمان به وجود خدای یکتا میآورد و سپس به ایلیشه به پاس الطافش میگوید تمنا این که هدیه ای از بنده قبول فرمایی. ولی ایلیشه میگوید به حیات یهوه که در حضور وی ایستادم قسم که قبول نخواهم کرد. و هرچند او را ابرام نمود که بپذیرد، ایلیشه ابا نمود و نعمان گفت اگر نه تمنا این که دوبار قاطر از خاک به بنده داده شود، زیرا که بعد از این بنده قربانی سوختنی و ذبایح نزد خدایان غیر نخواهم گذرانید به غیر از یهوه. نعمان از صمیم قلب به خدا یکتا ایمان آورده بود و قول میداد که دیگر هیچ خدایی را جز خدا یکتا نپرستد. او هرچه اصرار میکنه که ایلیشه هدیه‌ای به خاطر شفا دریافت کنه قبول نمیکنه ایلیشه، زیرا این ایلیشه نبود که او را شفا داده بود، بلکه خدای یکتا بود. ایلیشه او را به سلامتی و با برکت خدایی به منزلش میفرستد و نعمان تمنا میکنه که از خاک اورشلیم و یا اسرائیل با خودش ببره به سوریه تا در آنجا روی اون خاک مقدس به اصطلاح عبادت کنه، قربانی کنه و خدا را پرستش کند. ایلیشه با او خداحافظی میکند و نعمان به طرف منزلش حرکت میکند. ایلیشه خادمی داشت به نام جهیزی که همیشه همراهی بود. او وقتی چشمش به هدایای نعمان میفته تحریک میشه و به خودش میگه ایلیشه میبایستی لااقل مقداری طلا و نقره از این شخص میگرفت. به هر حال او رو شفا داده و اون غریبه و ایلیشه اینجا خرج داره، زندگی داره، من احتیاج به نون و غذا دارم، چرا ایلیشه از این پول نمیگیره؟ تو دل خودش میگفت ایلیشه تو بایستی از این مرد پول بگیری، ثروت زیادی داره. از آیه 20 براتون میخونم. اما خادم ایلیشه گفت اینک آقایم از گرفتن از دست این نعمان آرامی آنچرا که آورده بود امتناع نمود. به حیات یهوه قسم که من از عقب او دویده چیزی از او خواهم گرفت. پس از عقب نعمان شتافت و چون نعمان او را دید که از عقبش می داود، از عرابه خود به استقبالش فرود آمده گفت آیا سلامتی است؟ او گفت سلامتی است. و گفت آقایم مرا فرستاده می گوید اینک دو جوان از پسران انبیا از کوهستان افرایم نزد من آمدن، تمنا این که یک وزن نقره و دو دست لباس به ایشان بدهی. نعمان گفت مرحمت فرموده دو وزن بگیر. پس بر او ابرام نمود تا او دو وزن نقره را در دو کیسه با دو دست لباس بست و بر دو خادم خود نهاد تا از پس او ببرند. و چون به فول رسید آنها را از دست ایشان گرفته در خانه گذاشت و آن اشخاص را مرخص کرده رفتند و او داخل شده به حضور آقای خود ایستاد. ایلیشه وی را گفت ای جیزی از کجا میایی؟ گفت بنده جایی نرفته بود. ایلیشه گفت آیا دل من همراه تو نرفت هنگامی که آن مرد از عرابه خود به استقبال تو برگشت؟ آیا این وقت وقت گرفتن نقره و گرفتن لباس است؟ پس برس نعمان به تو و به ذریت تو تا به ابد خواهد چسبید و از حضور الیشا مثل برف بیرون رفت. دوستان عزیز، خدمتگزار الیشا نبی خیال کرد که حق داره از نعمان چیزی دریافت کند. پس پنهانی میره و به نعمان که تازه ایمان به خدا آورده بود میگوید که نبی خدا مرا فرستاده است. یک نقره و دو لباس بده، چون که مهمان برای نبی خدا آمده، در حالی که او دروغ میگفت. نعمان که نسبت به الیشا نبی ارادت خاصی پیدا کرده بود، حاضر میشه هر چی دارد رو به او بدهد. وقتی دید که غلام و کنیز الیشا داره به طرفش میاد، از اسبش پیاده شد، به استقبال او رفت، در ساعتی قبل از اینکه شفا پیدا کند حاضر نشد حتی به استقبال الیشا بره. به او میگه که از کجایی؟ کاری میتونم برات انجام بده؟ و کنیز الیشا دروغ میگوید، میگه که نبی خدا مرا فرستاده تا از تو تقاضای کمک کنم. و البته نعمان با کمال خوشی و با اصرار زیاد دو کیسه نقره و دو دست لباس به او میدهد. کنیز الیشا آنها را میگیره، پنهان میکنه و انگار که هیچ اتفاق نیفتاده دوباره پیش الیشا برمیگردد. الیشا از او سوال میکند، میگه که کجا بودی؟ ببینید کنیز باز یه دروغ دیگه میگه و میگه که هیچ جا نرفته بودم ای استاد. دوستان عزیز، دروغ همیشه دروغ را میآورد. یک دروغ تبدیل به دو دروغ میشه و فریب دادن نبی خدا مسلماً نتیجه بسیار وخیمی داره. کتاب مقدس میگوید ای انسان، خدا را نمیتوان فریب داد، نمیشه خدا را گول زد. عجیب اینجاست که خدمتگزار الیشا سالها با او بود و با چشمان شاهد معجزات خدا به وسیله الیشا شده بود. او دریافته بود که اگر نبی خدا چیزی رو رد میکنه حتما دلیلی داره. ولی ببینی که قدرت مادیات چقدر در اون نفوذ کرد. قدرت تمت چقدر قوی بود که برای لحظه او همه چیزهایی رو که دیده بود، همه چیزهایی رو که شنیده بود و یاد گرفته بود فراموش میکنه. او گرفتار خواهش چشم میشه و گناه میکنه و دوستان عزیز، او نتیجه گناه خود را میبینه. خودش به مرض برس مبتلا میشه. ای عزیزان، این نشان میدهد که ما که کلام خدا را میدانیم باید به مراتب هوشیارتر باشیم، بیدارتر باشیم که مبادا ما نیز طمع یا غرور و یا خواهش های زندگی داشته باشیم و این چیزها توجه ما را از خدا برداشته و به دنیا معطوف سازد. برای همین است که انجیل مقدس دائما به ما تعلیم میدهد که غرور را از خودتون دور کنید، زیرا طمع و غرور ممکن است ما را به سیاه چال ابدی بنیندازد و تا ابد از حضور خدا دور شویم. و ما در فصل ششم درباره دو معجزه دیگر که الیشا نبی آن را انجام میدهد سخن میگوید. در اینجا بایستی بگم که اگرچه الیا و الیشا از خیلی جهات مثل هم بودن، اما الیشا بیشتر به نبی که مختص گروه خاص و یا افرادی محسوب میشود میباشه، در حالی که الیا معمولا همه کارهایش را در ملای صدها بلکه هزاران نفر انجام میداد. برای همین است که میگویند الیشا مرد آرامی بود و پیامبر مخصوص بود، اما خدا به هر حال او را برمیگزیند برای کارهای مخصوص. به هفت آیه اول توجه فرمایید، میگوید و پسران انبیا به الیشا گفتند که اینک مکانی که در حضور تو در آن ساکنیم برای ما تنگ است، پس به اردن برویم و هر یک چوبی از آنجا بگیریم و مکانی برای خود بسازیم تا در آن ساکن شویم. او گفت بروید. و یکی از ایشان گفت مرحمت فرموده همراه بندگانت بیا. الیشا جواب داد میایم. پس همراه ایشان روانه شد. و چون به اردن رسیدن و چوبها را قطع نمودن، هنگامی که یکی از ایشان تبر را می برید، آهن تبر در آب افتاد و او فریاد زده گفت ای آقایم، بر من ترحم کن، زیرا که آریه بود. پس مرد خدا گفت کجا افتاد؟ و چون جا را به وی نشان داد، الیشا چوبی بریده در آنجا در آب انداخت و آهن را روی آب آورد. پس گفت برای خود بردار. پس دست خود را دراز کرده آن را گرفت. حالا مقصود از پسران انبیا همان شاگردانی هستند که از نبی خدا تعلیم یافتند. از قرار معلوم مکان یا کلاس یا جایی که دور هم جمع شدند و از نبی خدا تعلیم گرفتن کوچک بود. پس اجازه می‌خوان که برن کنار رود اردن درختان را قطع کنند و یک خانه بزرگتری را بسازند. الیشای نبی موافقت میکنه که این کار را بکنن و برون. اما یکی از شاگردانش تقاضا میکنه که پیامبر خدا نیز همراهشون باشه و الیشا موافقت میکند. از قرار معلوم این شاگردان بسیار فقیر بودند، به طور که حتی تبر را آریه گرفته بودند تا درخت را بشکنند. در حین شکستن درخت، آهن تبری که در دست یکی از این جوانا بود از دست جدا میشه و میفته داخل رود اردن. او از نبی خدا تمنای کمک میکنه و الیشا با کمک خدا آن را یافته و آن را به شاگرد میده که آن را پس بگیرد. در اینجا میتوان نتیجه گرفت که خدا یکتای عزیزان حتی به چیزهای بسیار جزئی و کوچک در زندگی ما اهمیت میده و ما باید بدانیم که چیزهای کوچک که در زندگی دریافت میکنیم نیز از آن خداست. هر چه داریم مال اوست، جان ما، هستی ما، همه به او تعلق داره. و اینکه دوستان عزیز، برای چیزهای به ظاهر جزئی باید از خداوند تمنای هدایت کنیم، زیرا همین تصمیمات کوچک و به ظاهر بی اهمیت که اساس عمر ما را تشکیل میده و کلام خدا به ما تعلیم میده که ما بایستی برای این چیزهای کوچک نیک از خداوند یکتا تمنا کنیم که ما را هدایت کند. و نکته دومی که وقتی که ما عطایا را دریافت میکنیم از جانب خدا، برکاتی را که دریافت میکنیم، معمولا چیزهای کوچیک را فراموش میکنیم که خدا را به خاطرش تشکر کنیم. چیز بزرگی باشه میگیم خدایا شکرت، ولی همون نان روزانه‌ای که خداوند به ما عطا میکنه، آب روزانه‌ای که مینوشیم، خانواده‌ای که به ما داده، لباسی که میپوشیم، کفشی که داریم، دوستان عزیز، برای این چیزهای جزئی بایستی خدا را شکر کنیم، چون خداوند اینها را هم برای ما مهیا کرده است. دوستان عزیز، چون وقت ما داره به پایان میرسد، اجازه میخوام در اینجا با شما خداحافظی کنم و در برنامه آینده دنباله کار الیشای نبی و قدرت خدا که توسط او در زندگی مردم اسرائیل آشکار شده است برای شما بیان کنم، به این امید که شما نیز از لطف خداوند بهره‌مند شده و امروز بدانید که خدا یکتا با شماست و مهم اینه که من و شما با او باشیم. خداوند یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.